عبدالاعلی فی حکم من اثر و حذفه،
کسی که زخمی شده ناخونش افتاده، فجعل علی اصبعه مراره، یه پارچه گذاشته رو انگشتش میخواد با او وضو بگیره، که حضرت بهش گفته که ان هذا و شبهه یعرف من کتاب. حضرت اینطور استدلال کرده که من که فتوا دادم به یه آدم که تو که ناخونت افتاده برو یه پارچه بذار رو دست وضو جبیره بگیر، ها هم قسلت هم مسحت با یه واسطه ای داره اتفاق میفته، یعنی قسل اتفاق نمیفته، مسح هم امرار الماسح علی الممسوح به وجود نمیاد. جبیره معناش اینه دیگه، معنای جبیره وجود حائله، وجود حائل شاره وقتی قبول کرد، یعنی فرض کرده که شما در غسلاتت آب نرسه، در مسحاتت امرار الماسح علی الممسوح که قاعده مسح اتفاق نیفته. فای چه مسحیه؟ راوی عبدالعلی داره از امام سوال میکنه، حضرت میگه که ان هذا و شبهه، و شبهه یعنی چی؟ یعنی من الان در مورد یه مورد وضو جبیره بهت گفتم، تو در مورد سایر موارد هم همین حرفو پیاده کن. این یعرف به کتاب الله، قرآن فهمیده شده. صفحه 147 قرآن کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، آیه نفی حرج کرده. ثم قال حضرت بعد که استدلال گفت، قال به اون آقای کسی که اومد سوال کنه بهش گفته امسح علی، امسح علی المراره، جبیره ای مسح کن. خب حالا شیخ استدلال توضیح میده، میگه فعحال الامامو معرفت حکم المسح علی اصبعهی، اون اصبعی که این چه این صفت دارد، المقطع پوشیده شده بالمراره، احال معرفت این حکم را الی الکتاب. امام به راوی میگه تو این حکم میتونی از کتاب بفهمی، از آیه بفهمی. شیخ میگه مومیان اشاره کرده الا ان هذا لا يحتاج الى سؤال، امامش گفته ای که سوال نداره، تو از کتاب باید بفهمیش، لوجود ای فی ظاهر القرآن، چون در قرآن هست. خب ولا یخفا، شیخ میخواد ای چی نتیجه بگیره؟ اول کلش بگم یاداوری بحثای گذشته، شیخ میخواد بگه که آقا یک، امام کتاب و حجت کرده لذا داره بهش یاد میده بابا استنباط کن، وجدانی. او طرفم قطعا نیاز به یه توضیح و تفسیری داره، چون ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج وقتی با دلیل وجود مسح در در وضو جمع بشه، بد نشه اینا رو کنار هم قرار داد، از ضرورت و قدر به قدره ها، به اندازه ضرورت باید دست ازشون بکشیم که اینا با هم چفت بشن، به اندازه‌ای که میخوام دست بکشیم، این نیست که بگیم مسح دیگه نداریم تو وضو، این است که بگیم مسح داریم اما مسحی که غیر حرجی باشه، پس یه جبیره ای بذار. شیخ میگه پس این حرف منه، من شیخه، من اول گفتم کتاب حجت است اما باید بقیه دوال و حجت ها را هم کنار کتاب دید و رعایت کرد، میشه حرف من شیخ، نه حرف اونایی که کتاب اصلا حجت نیست، فقط به روایت نگاه کن. نه لا یخفا ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر الآیه الشریفه، این که حکم استفاده شد من مالای از هر، یه اولش واضح نیست، پس چرا لوجوده فی ظاهر القرآن؟ نه خیلی ظاهر القرآن نیست این، الا للمتأمل المدقق، باید دقت کنیم. دقت چی؟ حالا دقت رو توضیح میده، این نظرن توضیح همین ده، تفسیر دقیق، دقت دقت، ان الآیه الشریفه انما تدل الآیه على نفی وجوب الحرج، آیه میگه حرج نداره. خب حرج چیه؟ اعنی المس علا نفس الاسبع، اسبعی که فوقع زفرو، اسبعی که ناخونش افتاده. فیدور الام فی باد النظر بین سقوط المس رأسن. شما دیدید ناخون کسی بیفته چجوری میشه؟ واقعا سخت میشه، واقعا. آره، فیدور الانفی باد النظر بین سقوط المسح رأسن، که واقعا مسح نکنه، و بین بقاء المسح مع سقوط قید مباشرت الماسح علی الممسوح. این قید آقای این قید استنباطیه، این یعنی از روایت فهم شده قاعده مسح علی ما هو منصوص فی الروایات اینه، امرار الماسح علی الممسوح. خلاص فقهی دارم عرض میکنم خدمتون، انشاءالله کتاب الطهاره مسئله وضوع و مسئله تیمم میبینید، لذا به شما میگن اگر پات زیر دستت حرکت کرد هیچ، شرمنده اخلاق ورشی پاتو خوش میکنه عذاب المسئول کشی. چرا؟ چون روایت گفته تعبدن امرار کشیده شدن ماسح بر ممسوح، نه ممسوح تحت ماسح. مثلا این پات حرکت کرد میشه مر الممسوح تحت الماسح، این غلطه. چون عنوان ما تابع دلیلیم، امرار ماسح باید اتفاق بیفته. لذا الان اگر حائل اتفاق افتاد مسح نیست. بعضی هم به شیخ اینجا گفتن آقای شیخ مباشرت قید یعنی چی؟ این دوباره یه عنوان تعبدی جدید، جمع بین او دوتا دلیل نیست. حاشیه فقهی زدن بر گفتن چون شما امرار الماسح علل مراره است، نه امرار الماسح علل ممسوح، پس اصلا حد تعبدی مسح اتفاق نیفتاده. نه اینکه مسح هست اما قید مباشرتش نیست، اصلا مسحی وجود نداره. پس این حکم امام یه فتوای جدید تعبدیه. جبیره از خود ادله اولیه وضوع و مسح در نمیاد. پس این مثال، مثال ما نحن فی نیست که جمع بین دلیلین کردیم فقط از ضرورت و تختزی به سقوط بعضی از اجزا، نه اون بعض نیست، اون نابود کردن حقیقت المسحه که انه شارع داره برای مسح مصداق جدید تعبدی دیگه درست میکنه. اما استدلال میکنه که پس آقای شیخ استدلالت غلط، شارع استدلال نمیکنه به ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج برای سقوط بعضی از شؤون و اجزاء مأمورون به، بلکه داره استدلال میکنه به این آیه برای احداث فرد جدید دیگه تعبدن. احداث فرد جدید دیگه استنباط از آیه نیست، لذا استدلال شیخ همش میره رو هوا. با این توضیحی که دادم به نظرم این توضیح حقه.
بله
جانم،
جامعه
که بسیط علی ایها، اما به خاطر حد مسح این توضیحو گفتم. اشکال نداره. نه آخه شیخ داشت چی میگفت؟ میگفت دو تا مطلب خودتو بلدی، ما جعل الله علیکم فی الدین و مسح هم داریم دیگه. من که نمیخوام چیزی، میخوام خودت بذارشون کنار هم بگو آقا یه تیکش باید بره. اما اگه گفتیم احداث فرد جدید، احداث فرد جدید سه کار شارعه، کار مکلف و فهم مکلف.
شارعه
میگه آیه نه یعنی خود شارع دیگه میفهمه، اینجا دیگه مفسر آیه است، نه اینکه ظاهر آیه رو داره با ظاهر اون فتوا کنار هم قرار میده. مثل جاهای متعددی که مثلا پیغمبر اکرم داریم دیگه، پیغمبر گفته که ان شاء الله میخوام تو ادله براءتم، پیغمبر اکرم فرمودن که مگه آیه نگفت در مورد قوم موسی که کذا، پس در مورد ما هم کذا. خب باشه، ما میدونیم اگه پیغمبر نمیگه ما نمیتونیم خب قوم موسی رو برای خودمون قرار بدیم. اینها میشه با استفاده از شأن نزول آیه استیناف و جعل تشریعی حکم جدید، اما اسنادش دادن به کتاب الله، نه مسئله این که من ومسحو دارم ای طرف ما جعل الله دارم، این دوتا رو با هم جمع کنم خودت تو میفهمی. این شک جنسش عوض میشه.
احداث فرضی
انشاء یا ابلاغ جانم؟
احداث
فرضی جدید انشاء، فعلا فرقی داره. انشاء یا ابلاغ بودنش ثمره علمی داره نه ثمره عملی. فعلا ائمه معصوم چیزایی میگن که پیغمبر نگفته، نه گیر نکن اونجا، گیرت قبول دارم سر جاش بمون، اما نباید بکش دیگه. چون میدونم قبلا ما هم بحث کردیم. فهو بذاره ایلا ید الله علا از ما حکم به الامام لکن یعلم و عند التأمل دیگه. ما باید بگیم نه شیخ لا نعلم، حتی عند التأمل لا نعلم. آیه رحمانی واضح شد توضیحمون چی بود؟ آیه انصاری عزیزم واضح شد؟ آقای پاشایی ببینید شیخ داره استدلال به چی میکنه؟ استدلال شیخ میگه آقا شارع، آقا امام صادق داره به این آقای عبدالعلا میگه جناب آقای عبدالعلا وقتی تو دوتا حکم شرعی داری که از خود قرآنم گرفتیشون، یعنی قرآن حجته، از خود قرآنم گرفتیشون، حالا یه موردی پیش اومد که دوتا رو به تمامهی و به رمت هما نمیتونی اعمال کنی، از ضرورت و قدر به قدرها یه تیکش بنداز تا با هم چفت بشن اینا، یه زائده داره زائده رو حسب بنداز با هم مواس میشن. دیگه مجبوری دیگه، باید تصرف کنی. این جمع هم عقلائیه، به جای اینکه یکی رو کامل بگی ساقط خوال جمع هم ممکن اولا منتر. خب از هم دارم اینه میگم های قول حقیقی تبردی بشه نشه. خب این تا اینجا واضح. حالا شیخ داره میگه حالا شارع گفته آقا ومسحو، ای برم گفته که ما جعل الله علیکم، شما میبینی نمیتونی اینجا مسح مستقیم کنی، خب یه تیکش بنداز بگو مسح قید مباشرت مازح با ممسوح رو حذف میکنیم، و ما هم اصل مسح باقیه هم دیگه حرجی نیست. یه حرف شیخ. بعد شیخ میگه پس ببین امام هم با آیه کار کرد، هم بهش گفت تفکر و تأمل کن در آیه، هم بهش گفت من کمکت میکنم، پس هم کتاب حجته هم باید با استعارت از سنت یاد بگیری. دو تا از حجتین باید استفاده کن، کتاب الله و ادرتی، از دو تا استفاده کن. چه حرفشه؟ نه فقط ادرتی و نه فقط کتاب الله. ها؟ من گفتم شیخ حرف درست کبرا، اما از توی استدلال در نمیاد. چرا؟ چون مزه همه چیزش همون قیده است که تو داری میگی میفته، چون مزه حد فقهیش امرار الماسح علی الممسوح، همین که مباشرت ساقط شد یعنی مسح دیگه محقق. از روایات درست شد؟ اگر اینطور شد بعد اون موقع مسح ساقط، اگر مسح خراب شد چه اتفاقی میفته؟ حالا سمبرش تو مانح لطفی ببین دیگه، اون موقع پس شاره اینجا نخواسته جمع بین این دوتا کنه، داره یه فرد جدید تعبدی از مسح اختراع میکنه، یعنی وضوی جبیره یه مسحی توشه. این لا یشترک مع المسح القدیم الا باللفظ، چون اون حد اینجا جاری مثل قصر و اتمامه. مسح یه حقیقت، ایشون گفت جامعه راست، یه حقیقتیه مثل صلات دو رکعتی و چهار رکعتی. آقا ما از خود عدیل صلات و چهار رکعتی نمیفهمیم، تو سفر با صلات دو رکعتی بخونیم الا خودش اختراعش کنه. یعنی دو فردن، دو فردی هم که اعتبار شدن جامعه، الا اینکه بله به شما ما الان بگیم آقا شیخ قاسته الان احد المبانی فقهی حرف بزنه، اون مبنایی که حقیقت مسح رو اینطوری نمیبینه که نداری تو باب مسح نداری. لكن يا الخوف ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشره في المس فهو الساقط دون اصل المس، هي يصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشره في المس فيمسح على الاصبع المقطع، اصبعی که پوشیده شده با همون مراره با همون پوشش. خب فاذا احال الامام، نتیجه اذا احال الامام استفاده مثل هذا الحكم الى الكتاب، در کتاب هم آیه ومسحو داریم هم آیه لا ما جعل الله داریم، داره بهش میگه با دو تا آیه رو با هم باید جمع کنیم. وقتی اینطور شد فکیفه یحتاج نفی و وجوب القسل او الوضوء عند الحرج الشدید. آقا مثالای دیگه امام به خود روایت نگاه کنید، روایت عبدالعلا امام بهش گفت ان هاذا و شبهه یعرف من کتاب الله، شبه مسح چیه؟ باز وضوء جبیره ای، غسل جبیره ای. اونا هم همه همینطورن هم دیگه. پس احکام دیگه مثل نفی وجوب غسل و وجوب وضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر آیه المذکوره، یا غیر ذلك، غیر از این دو تا باز من الاحکام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن، دیگه لا کیف يحتاج الى ورود التفسير بذلك من اهل البيت، دیگه نیازی به تفسیر ندارن. امامش گفته دیگه خودت، من یکی رو برات توضیح دادم ان هذا وشفه او يعرف من القرآن، امام یکی رو پیاده کرد به تو میگه بقیه رو خودت استنباط کن. و من ذلك مثال بعدی ما ورد من ان المصلي اربعا في السفر ان قرعت عليه ايه القسم وجب عليه الاعاده وان لم يقرا عليه يقرا عليه ايه القسم فلا يجب عليه الاعاده. خب و في بعض روايات، حالا روايات بيرم تو اي مورد، ان روايات تعبيرش اينه ان قرعت ايه القسم على المصلي و فسرت آیت القصر للمسلی فیجب علیه الاعاده. خب ماجرا چیه دوستان؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر این قسمته،
آیه قصر گفته لیس علیکم جناح ان تقصروا. حواستون رو بدید، لیس علیکم جناح، یعنی اشکال نداره، تعبیر تعبیر امر نیست، اشکال نداره که شما قصر بخونید. خب اما ما میدونیم که حکم سفر وجوب قصره، یعنی اتمام درش دیگه معنا نداره. امام گفته که اگر، حالا امام گفته اگر آیه قصر رو براش خونده بودید پس اعاده کنه، اگر نخونده بودید اعاده نکنه. اگر یه خونده بودید و ما بزنیم به مسئله اصل علم به حکم و جهل به حکم، بگیم امام که گفته اگه آیه قصر رو براش خوندید، یعنی مقصده بگه اگه عالم به حکمه و الان پس خود به خود، پس چرا الان قصر نخونده؟ خود به خود تنها فرضش نه که بگیم ناسی بوده، حکم و بلد بوده اما ناسی بوده، خب اعاده لازمه چون نسیان اجزا نداره. اما اگر حکم و بلد نبوده اعاده لازم نیست، که باید خود به خود این بلد نبودن بزنیم به جاهل قاصر نه جاهل مقصر. مفهومه دارم چی تو میگم؟ خب شیخ میگه نه نه، اصلا روایت اینطوری معنا نکنید، نبریدش سر جهل و نسیان. چرا؟ قرائت آیه کنایه از بیان حکم نیست اینجا، قرائت آیه کنایه از تفسیر آیه است. چرا؟ چون در خود آیه پیچشی وجود داره، میخواد وجوب قصر رو بگه اما گفته لیس علیکم جناح، لذا امام میخواد بگه آیه رو قطعا فهمیده او، اما انفسرت که لیس علیکم جناح اینجا به معنای امره. خب بله اعاده لازم، اما اگر قرأت علی اما لم تفسر الآیه و او بند خودم ازش وجوب نفهمید، دیگه اعاده بر او لازم نیست. شیخ میگه اینجا این آیه از جمله آیاتی است که نیاز به تفسیری از اهل بیت داره، پس هم کلام خدا رو ما میخوایم هم تفسیر رو میخوایم. و ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات این است که ان المراد از کلمه قرأت و فسرت و ان المراد من تفسیر الآیه للمکلف بیان چیه؟ این حیث باید بگه، نه اصل قرائت، نه اصل مسئله بیان و حکم، نه این که ان المراد من قولی فلیس علیکم جناحون بیان و ترخیص فی اصل تشریع القصر و کون القصر مبنیان علی التخفیف است. آقا چرا قرآن امر به قصر رو با تعبیر لیس علیکم جناحون آورده؟ میخواد لم مسئله تخفیف رو بگه، میخواد بگه خدا داره بهتون آسون میگیره. حالا که این معناشه فلا ینافی این تعبیر با امر به قصر و تعین القصر علی المسافر و عدم صحت الاتمام من المسافر و مثل هذه المخالفه للظاهر، ظاهر آیه این نیستا، ما داریم تعبیرش میبریم، یحتاج الى تفسیر بلا شبهه. اینم اگه ما بخوایم بگیم میشه تفسیر برنگ، کی باید بگتش؟ امام باید بگه. وقد ذکر زراره و محمد ابن مسلم للامام که ان الله، خود زرار محمد مسلم سوال کردن گفتن آقا ان الله تعالی قال لیس علیکم جناح لم یقل افعلوا، فاجاب الامام بانه این آیه من قبیل قوله تعالی فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، از قبیل اوه. خب یه نکته فقهی بهتون بگم دوباره یکم لطیف، خب آیه از قبیل اوه، خب اونم وجوب نمیده به این که معرف اخوا معرفتن یا مساوات معرفتنه، پس چرا امام بهش گفته این قبیل اونه؟ نه معرف اخوا نیست، مساوات هم نیست، عجلا معرفتنه. چرا شیخ الله؟ چون مسئله حج از زمان پیغمبر اکرم به ابلاغ رسیده بود و عمل می شود، مسئله حج از قسمت هایی از فقه که تقریبا اقدم احکام ابلاغی فقهه و از زمان پیغمبر و الا طواف و وجوب طواف در دیگه واضحه دیگه، حج به طواف بشه از زمان پیغمبر اکرم که حج میکردن حج بدون طواف که انجام نمیدادن، حج با طواف. پس همه میدونن که لیس علیکم جناحون حداقل با فعل پیغمبر اکرم و با عمل او و عدم ترک او دلالت بر وجوب میکنه، واضحه ان در جمیع المسلمین بوده. و هذا ايضا يدل على تقرير الامام، امام تاییدش میکنه. چاره نه اینجا نه امام معصوم دارد به اینا یاد میده که لسان قرآن یه لسان واحده، لیس علیکم جناحونی که در قرآن میاد در جای مختلف یکی دلالت بر وجوب میکنه، پس ملاک چیز دیگه ایه. ها زایزه خورمام نیو تعبدیه، ما اگه ما بخوایم بکنیم میشه هم خراب میشه، قیاس میشه، تنقیه میشه، تمثیل میشه، اضافه تالفاست داره، اما امام داره بهشون یاد میده. ایزن یدل على تقریر الامام لهما، امام داره تایید میکنه فی التعرض لاستفاده الاحکام من الكتاب و الدح و تصرف فی ظواهر الكتاب. بله آقای اخباری، آقا ما نون مزنک رو وزن نیستیم، هم قبول داریم نیاز به تفسیر داره از حضرت، هم قبول داریم امام دخل تصرف کرد در آیه، هم قبول داریم امام داره به اینا یاد میده که میگه بابا قرآنی طوری ازش استنباط بکن. و من ذالک استشهاد الامام با آیات کثیره، آیات دیگه ای هم زیاد داریم که امام آیات متعدد استفاده کرده، اینا دلالت میکنه که امام قرآن رو بر مردم حجت میدیده و داشته یادشون میداده که استنباط کنن از قرآن، مثل الاستشهاد لحلیت بعض النسوان به قولی احل لکم ما وراء ذلك. آقا سوال کردن اون مثلا آسیت فلانی آقا این حلاله یا نه، ما میتونیم باج ازدواج کنیم؟ حضرت گفت بله. گفتن آقا چرا؟ گفت خب اینکه دز جزء عناوین محرمه نیست و آیان در مقام بیان بوده و چون غیر از این عنوان رو استثناء نکرده هر چیزی که غیر از اینه حل لکم ما وراء ذلك. دیگه چی؟ و فی عدم جواز طلاق العبد زوجته، آقا عبد میتونه زنشه طلاق بده؟ میگن نه، شما میدونید عقد و ازدواج بین عبد و یه بالاخره امرأه ای رو اگه بخوان ببندن باید مولا ببنده، اگر هم قرار طلاق بگیرن باید مولا دخالت کنه. چرا؟ قرآن گفته عبدن مملوکا لا یقدر علا شیء، نکره در سیاق نفع افاده عموم داره، لا یقدر لاش نافیه است و علا شیئنش هم نکره دلالت بر عموم عدم الاقدار داره. و من ذالک الاستشهاد، تمام کنم اینش رو هم یه سوال داشت، و من ذالک الاستشهاد لحلیت بعض الحیوانات به قولهی، باز استشهاد شده این همون روایت پیغمبر اکرم که گفتم قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الی آخر الی غیر ذلک مما لا یحصا، که آیات متعدد پیغمبر اکرم ائمه معصومین استدلال با آیات کردن و یاد دادن که ما هم استدلال کنیم. آقا پس در آیات قرآن ابلاغ هم پیدا میشه، تشریع هم پیدا میشه، همش حق وجود داره، هم موجبه جزئی است. ده بگو ببینم، بگو بگو خود رو بعد نفر حمد او حرفا قبلی نزنی یا محسن آجا
ما بیم بگیم که این روایات برای
این دوری که مطمئن سوال میکنه آقا
چرا
اینو فهم بگیم؟ من گفتم تو صفحه
54 امروز برای تو خب
هی بچه رو به وجود آورد و از این احتمالات به وجود آمد در شریعت اسلام. بله احتمال عقلی وجود داره که امامی چیزی میدونه اما سیاق ظاهر دیدن امام، تعامل امام، استدلالای امام اینه نمیگه، بلکه بالاخره افعال آدم حجت ظهوری داره یه جایی مجبل. اما وقتی من میبینم نه یه بار و نه دو بار و صد بار و هزار بار در شریعت امام داره به من یاد میده که با این سیاق ارشاد، با سیاق روش استنباط، نه با سیاق تعبد، من میگم تو کار نکنی ها، آتیش دستت میسوزه، من دستکش دستم، امام اینطور نمیگه. امام میگه من برش داشتم تا برش دارم، بابا این سرد مایتاوه برش دارم، امام داره اینطوری با ما کار میکنه، میگه این آیه نه من یک دستکشی دستم، من فقط لا یا مسو الا المطهرون، من دستکش تطهیر، من فقط تو بر دست نزنی، اینطور نمیگه. به ما سیاق موارد متعدد استفاده یک القاء احتمال خلافی برای ما درست میکنه که ما نمیتونیم با این مخالفت کنیم،
بله احتمال عقلی وجود داره که بله فیه شیئون بل اشیاءون لا یعنی بقی ذکرها انشاءالله در روز قیامت ما بفهمیم. بله از یه حرف هم
بله بله
شما سی لحظه علیکم
جناح چی؟
نه قطعا تفسیر میخواد لذا شیخ گفتیم شیخ بند خدا داره میگه که چرا شما یه عام به مجموع ببینید حرف اخباری اینه من دیروز هم اینو گفتم اما اجمالی بعد این آقای بیات که الان نیستش نمیدونم کجاست به من دیروز اومد سوال کرد گفتم پول من نگفتم کاش که مینوشتم اخباری داره اینو میگه خلاصه اخباری میگه آقای قرآن من یه قرینه بالا میارم اون قرینه کل این قرآن رو در خودش میبره پیش خودش میگه غلط تمسک غلط شیخ میگه آقا شرمنده اینطور حرف نزن برام من اینطوری من میگم آقا نه اینو باز کن این دورش آقا همش نیست یه گونی درش به بعد بگویش که نمیفهمه این قرین هم نداریم ما نه استغراقی هم نگاه کن قرآن هم کلش رو هم یه پکیج بسته نیست نه اینطوری نیست واقعیتش قرآن اینه قرآن اینه یه آیه است اینم یه آیه است اینم یه آیه است اینم یه آیه است اینم یه آیه است تیکه تیکه است یکیش مجمله یکیش نسته یکیش ظاهره یکیش با تعدد دال و مدلول ظاهر میشه یکیش اصلا ربطی به عمل نداره یکیش تاریخه یکیش اصول عقائده من میگم آقا آیه ها با هم فرق دارن حالا قانون چیه؟ قانون ظهور عقلائیه برو یا علی برو دار آیه ها اونایی که به درد استنباط میخورن اگر ظهور دارن اگه ظهور ندارن عمل نمی کن اون آیه که ظهور دارن باز قانونی ما در شریعت داریم تو خود روایات هم میگه قانون اینه که فحص کن از جمیع قرائن از جمیع ادله از جمیع حجج بعد عمل کن اون آیه که مجبلا ولشون کن قرآن گفت اما فی قلوبهم زیغون اما چی؟ تعبیر آیه متشابه سوره آل عمران اما من کان فی قلوبهم زیغون اما الذين في قلوبهم زيغ حالا ما ای من مرض دارم میرم سراغ متشابه اگر من مرض ندارم میگم آقا اینی که ظاهر و نفس عمل میکنه اون یعنی بازم تعدد حجت رو میبینم توش لا یجوز العمل به دلیل قبل الفحص اینو قبول دارم
جان میتونه دلیلش رو میتونه
تغییر
میده چرا؟
دلیلش این اشکال این تغییر بله به همین شکل تغییر کار کردن خب آقا بگو
و نه
دیروز من این جواب دارم که اینه بهم نگید دیروزم همین آقای بیات به من گفت گفتم اونا میگن آیه نه یعنی اگر در قرآن گفت اکرم العلماء این تو کتاب اومد بس سنت گفت لا تکرم الفساق اینو سنت گفت ما فقط این دستمونه اون میگه قرینه عبالا میاد حبر میبنده سالب کلیه ما میگیم نه بولیم خب اگه اینو نگو آقا پس دیگه مطلب واضحه دیگه اگه نگفتن اینو خود نوشید نوکرشون هم هستیم ارادت بزیار باشون هم میبوسیم دستشون هم میبوسیم اگر اینو نمیگن ما اگه سالم کلی میگن غلطه اگر موجب جزئی است ارادت من بتونیم ما باتونیم ما هم همین رو داریم میگیم حجت نیست هیچ اصلا ظهور نداره قدرم یه قرینه بیرون دخالت کرده گفته هیچیش به درد نمیخوره
میگه ظهور دارم و ظهورش در
حق ما وجود خب میگم اگه اینو میگه با ما شریکه اگه اینو میگه نوکرش هم هستیم ما خدا گفتیم چون تو اخباری باید بزنیم ما میگیم یه حرف غلطه اگر این حرفتو قبول نداری نوکرت هم هستیم حالا تو بهت بگن اخبار یا مشتهر اگرم اینه میگی ای تیکش که غلطه سالب کلیش نه والله اینطور نیست واضحه چیز پیچیده یعنی اما انصافا گفتن سالب کلیه بعضی هاشون الان میخونه عبارت هاشون میخونه الان عبارت میخونه برای واضحه
حاطه بذاری یه سال در مثال باشه اینجا که به خلاصه قولی تعالی به اسبعه
اینقدر بحث علمی داری میمونن نامن دیگه اگر وقت نشد تخت گاز میگیرم رو اونا
باشه اینجا که مولا بهشون میگه میگه آزاب این مس و شبه من اگر شما جبیر رو جز مس ندونید که خودتون یه تفسیر کردید حالا این چطور تفسیر شبه مس منظور چیه؟
شبه نه شبه مس که از منظرمش به چی کبیره که مال مسحه. شبه مس گفتم خود شیخ گفته اینجا کجا بود اینا
وجوب غسل
غسل و وضوء و تمام احکام حرجی دیگه. خب بریم آقا اصانی من وجه علم یا بسم الله الرحمن الرحیم بخته تموم شد حال ندارم رمق هم گرفته شد. ببین آقا اینا میگن که ما علم داریم که به قدری آیات کتاب تخصیص و تغییر خورده که دیگه از حجیت افتاده دیگه نمیتونه ساعت عدم قیم جاری کنه. اگه تو نمیگفتی اینه میذاشت من یکم عقلایی تر توضیح بدن بهتر بود ذهن ها رو گردی الان دیگه من نمیتونم بگم. من میخواست اول زبون عامیانه شه بگم براتون یه حق عقلاییه. عقلا میگن این چه قانونیه این چه حرف عامیه. تو میگی که مثلا میای میگی آقا همه مغازه اطراف حرم گرون میفروشن بعد بهت میگن یعنی تو خیابون ارم میگه نه مغازه خیابون ارم آدم متدینیه. بعد بهش میگه خب مرز حجتی اوه میگه اونا خیلی ما خوبیم. میگیم خویی و بلوار بار میگه اینجا اصلا اینجا مغازه ده تعطیل کردم مغازه اینو مونده است او برای هره بازار چه؟ میگه اونجا هم یه شهرداری یکی گذاشته پدرش بده رو میگه پا ببخشید چه حرفی بود زدی؟ میگه شکر خوردم ببخشید. وقتی به اینجا رسید آقلایی اینه دیگه میگه اصلا دست ازش برداشتم وقتی استثناء میگه آیا بسید که اصلا یه صحبه قلمی بود. یه قانون عقلایی است. قانون عقلایی اینه تقصی اکثرم از همین بابه هر جایی که یه چیزی بگن بعد بگن من میدونم خراب شد به یه جایی میرسه میگن آقا شهرمنده خود چه بردادی داره تو جیبت بود. این قانون عقلاییه. این مانع از انعقاد اطلاق میشه. این توضیحی که دادن مانع از انعقاد عموم میشه. مانع از انعقاد اصل عدم تقدیر میشه. مانع از انعقاد اصل عدم غیر میشه. همه اصول ما رو میپکونه. یعنی حرف اول از ساقط میشه. به عبارت دیگه حجیت قسمت اول نابود میشه. اون پای اساسی که اینا روش سوار شدن اونو خراب میکنه. من برای گفتم اصطلاحا نباید میگفتی. اولی که فضای عقلا رو شما اینطور ببینید یا هست الان بین عقلا هست الان مثالی که زدم عقلا همینطوره. خب حالا استدلال این آقا الان به همین قسمته. نه فقط هم عدم قرینه. اون میگه اینقدر تخصیص و تقیید و اینقدر حرف در مورد آیات گفته شده که دیگه باعث شده که ما کاری به خود آیات نداشته باشیم به همه حرفا بچسبیم. مثل که آیه رو خدا گفته آقا مال منو ولش کن و همین دوزی که من میدم چه کتابی طور باشه
خدای سبحانه.
او بند خدا هم دلیلش نمیگه خواه عدل و دلیل علام کانوشی و قوامه من این کار کردم چرا به من فوش میدی و من دارم میگه اینطور شده تو فقه. هی میخواد بگی اصالت الاطلاق در آیه عقیم الصلاه میگه شرمنده در مقام تشریع چرا اصالت الاطلاق جاری کرد فلان آیه اکار افتاد فلان آیه نسخ شد فلان آیه شأن نزولش نمیشه شأن نزولش او بوده فلان آیه میگه ببین چه هر جا ما دست میذاریم انقدر انومن توش میشه ما پشیمون میشیم. پس این نشون میده که این کلام درش اون اصول عقلاییه ای که موجب انعقاد ظهورن جاری نمیشه دیگه میشه مجموع. این استدلال دوم با استدلال اول فرق داره. استدلال اول روایت ها قرینه میومدن آیه را همه کل قرآن این داره با عام استقراقی حرف میزنه. ای داره برای ما تحصیل استقرایی میکنه میگه ببینی خراب شد 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 هیچی نمون روی همه خراب شدن.
این بدتر
ها رو حرف ای زورش قوی تر اگه به ماسه ای استدلال ای زورش از استدلال قبلی اولی میگفت نه روایات اومدن ائمه معصومی گفتن عمل نکنید به قرآن همون قرینه ای که کل کتابو میبنده. نه تعبد یه قرینه حاکم. این میگه نه اما ببین مصداقی همه مجمله همه دیوارا این شهر زلزله هشت ریشتری اومد هیچ خونه ای توش سالم نمونده اگر به ماسه اجتهادی تره، استقرایی تره، میدانی تره. ها؟ حالا آقای شیخ میفرماید که من این توضیحی که دارم میدم اگر شما خوب بهش دقت کنید بعضی از حرفای شیخ رو نمیتونید ازش بپذیرید، یعنی جدلی هن دیگه او حرفا. نه الان هی میخوام برم جلو. اگه خوب این توضیحی که گفتم، چون شیخ توی خط حرف زده یکم اقلائی، اگه ببینیمش بازش کنیم تصور کنیم درست حرفو، بعد موقع بعض از جوابای شیخ جواب نیستن دیگه. اما شیخ نه مشتش پر بوده، بحث اصلا بحث قلیل الفائده ایه، خواسته همینطوری کامیون خالی کنه هرچی زیر تل خاک بذاره این یه حرف دیگه مدفون بشه. حالا ممکنه مثل تی خاکا یه مش چوب عره و نمیدونم اینا هم باشه، همه ریخته با هم دیگه. و الا بخواد تک به تک به حرفای شیخ بررسی کنی ممکنه بعضیاش وارد نباشه. خب شیخ میگه اولا اگه این حالا خب بالاخره اشکال نقضی خسنت هم همینطوره، ما من روایته و ما من عامن الا وقت خاص به سنه نبویه و سنت علویه، ما در سنت هم اینقدر تخصیص و نسخ و عام و خاص، و الان دیروز یه روایت خوندی که در سنت نبوی هم همه اینا جاری از حضرت امیر. یه نقضی اما حلی فرض که حرف درست باشه، این که موجب سقوط ظهور آیات نیست، این به شما میگه وجوب فحص. فحص کن از مجموع قرائن، وقتی همه رو جمع کردی بهش فتوا بده. این به شما میگه که ما من آیت الا و قد وردت حولها ها قرائن من السنه، درسته؟ میگه خب قرائن هم استقراء کن، نه این که به کتاب عمل نکن، قرائن رو بذار کنار کتاب به مجموعش عمل کن. همه حرف ما بچه خیلی این قلته آخ ای که من رو میمیش کنم. شاید اون آقای مستدل فحص و قبول داره، اون مستدل میخواد بگه اینقدر شایع شده این تخصیص و قرینه ها و این مخالفت ها، قرینه بالاخره مخالفت با ظاهره، تخصیص ها مخالفت ها تقیید ها، اینقدر شایع شده که حتی بعد الفصل ما احراز نمی کنیم که دیگه چیزی نیست، بلکه هنوز علم اجمالی به بقاء وجود قرینه داریم و این علم اجمالی موجب سقوط حجیت ظهور آیه است.
یه روز شنیده تغییر رو داره،
هنوز علم اجمالی واقعیه، میگه هنوز قرینه هست، هنوز قرینه هست، اینه هنوز عمل و این مطلب خودش فرق بین کتاب و سنته. در سنت وقتی تو کل وسائل شیعه رو گشتی روایت وجود نداره، یه احراز میکنه قرینه ای برای تخصیص این روایت وجود نداره، یا اگه بوده دست ما نرسیده، اونا یکی به دست ما نرسیده، یعنی از فعلیت افتادن دیگه، خب نیمدن دیگه. مثلا ممکن کسی باگه باشه تو سنت هم تو وسائل شیعه نیست اما تو اصول اربعه معبوده به دست تو نرسیده، بگیم خب باشه وقتی نرسیده این الان دیگه در مزان نشت تو سنت میشه اما تو کتاب دیگه ای تفکیک رو نداری. شیخ میگه این قلته که یه حرفشه، نمیخوام میگه حرفش، حالا شیخ میخواد جوابش بده. بخونه هم یه تیکر تا وقت نگذشته. انا نعلم به طرق تقیید و تخصیص و تجوز فی عکس ظواهر الکتاب. محسن آقا قربونت بشم، چرا گفتم نگو عدم قرینه؟ ببین شیخ مسئلهش فقط قرینه نیست، تقیید و تخصیص و تجوز و همه رو میگه، همون فضا عامه که توضیح دادم، هیچ اصلی از اصول لفظیه دیگه منعقد نمیشه اینجا، نه فقط عدم قرینه منعقد نمیشه. و ذالکه مما یسقط ظواهر ظواهر الکتاب عن الظهور. کی یسقط؟ همین نعلم به طور و به فلان. خب به کی برمیگرده؟ نه به تقیید و تخصیص ها، به انه بالا برمیگرده، انه تعبیر مستر میره ها، بعد رو هم میشه یه چی؟ میشه علمنا به تقیید یسقط ظواهر الکتاب عن الظهور. حد وسط رو علم است نه رو تقیید واقعی، چون اگر رو تعقید واقعی مصیبتی سر ما میاد، یه خاک بر سرمون میشه، همه استدلال خراب میشه. پس برش نگردونید به تعقید. تعقید واقعی تا موقعی که به علم منعرض منعکس
نیست.
پس دعوا سر کیه؟ علم ما. لذا هم انقلت رو سر علم پیاده میکنه شه. لذا هم شیخ یه ان نیه اورد اونجا. میتونست این نبیارته بعد زمیره به آره به به وفیه اولا ان نخزو به زواهر سنه. خب آقا اشکال نخزو سنت هم میتونه فه انا نقطع و به طرق مخالفت ظاهر فی اکثر آقا این نفس وارد نیست. چرا وارد نیست؟ واقعا زواهر سنت طور نیست، در سنت طور نیست که هر روایتی اومده هر کس چه بگم، واقعا قرآن بدبخ شده ای بسه، کتاب خدا ساره محجورا. راست میگه، نفس میخوای بکشی تو کتاب میگه عن نزولش اومد، نمیدونم بعد نزولش اومد، قبل نزولش اومد، حین نزولش اومد، قرینه ای بر اومد، او روایت اونجا اینه کن، این روایت اینجا، یک طوری بلای سرت میارم یا آقا من غلط کردم حرف زدم. در مورد آیات چی طوریه؟ اما در مورد سنت به این شدت وجدانن نیست. لذا این مثال نقضی مثال با ممثلون به جمع نمیشه اینطوری. فا انا نقطع و به طرق و مخالفت ظاهر فی اکثر سنه، نخیر لا نقطع بل نعلم به وجود موافقت لظاهر فی اکثر سنه. تو بعضی جا هم یه مخالفت هایی هست. دوباره یه بای زبون دیگه بگم، عاشق عطا کتاب مثالش مثال همین مغازه گرون فروشی های دوره حرم بود که گفتن اونجا ورود مقیدات متعدده سر یه عام، ورود مخالفت های متعدده سر یه دلیل. کتاب اینطوره، اما تو سنت بله عام مجموعش ما من عام من الا وقت خص و هر تخصیصی در واقع هم مخالفت با خاص هم مخالفت با عامه، چون جمعه بینه دلیل اینه. درسته که در واقع تو میشه گفت تو سنت هم به ظهور اولیه هیچ دلیلی عمل نمیشه، این درسته، اما به ظهور اولیه هیچ دلیلی عمل نمیشه نه یعنی یک دلیل هزار تا دلیل باش مخالفت میکنه، یعنی یک به یک هم. یعنی همه جنگا نبردا تن به تنن اونجا، یه روایت با یه روایت درگیر میشه، جمع اقلایی داریم هم مخواست، دوباره یکی با یکی جمع میشه، یکی با یکی جمع میشه. اما تو کتاب نه، یه آیه است، یه قرون وسطایی و یه قبیله ریختن روش، جنگی یه نفر به هزار نفره، یک دلیل به هزار دلیله. نمیدونم با چه مثالی بگم که این واضح بشه. ای تو لذا کتاب واقعا اینا رو نمیشه با هم جمع کرد. بله ایجوم یعنی نقطع به تو رو به مخالفت ظاهر فی اکثر کتاب فی اکثر سنت، نه در جمیع سنت هم که باشه باز این نقطع با اون نقطع میون ما هم تا ما اگر تفاوت از زمین تا آسمون هسته. اون اقلائی خرابه، اما این علاز اقلائی کار اقلائیه که جمع بین دوتا دلیل بشه دوتا دلیل. خب و ثانیه ان هذا لا يوجب السقوط وانما يوجب الفصل اما يوجب مخالفت الظاهر. دوستان حالا با تعجبی توضیح دادن و ثانیه هم باید معنا کنی. ثانیه لا يوجب السقوط انما يوجب الفصل در نوع مخالفت هایی که از قبیل مخالفت های موجوده در سنته یا در نوع مخالفت هایی که از نوع مخالفت های موجوده در کتاب کدوم. این ثانیه که عنه شیخ درسته که ایسانیانه و ربطی به اولا نداره، اما کنده با اولا داره یه تساهلی اول درست میکنه برامون، یکم فاصله رو کم میکنه، یکم آسونش میکنه که بعد تو ثانیه جواب حلیشه بده. کنده اینطوره. حالا شما یه فکری کنید، حالا فعن قلته العلم الاجمالی به وجود مخالفات الظواهر لا یرتفع اثره و وجوب التوقف بالفعل. آقا ما فحصم بکنیم، هنوز علم اجمالی داره که یه سری قرائن هست لازم دست ما
بله دم دست ما نرسیده. مثال بزن از یه جای، چقدر قشنگ مثال رو جایی میزنه که اصلا با هزار تا فحص این مثال حل نمیشه، هنو علم اجمالی باقیه. مثال لو تردد اللفظ بین معنیان، آقا مثال فتیمم سعیدا طیبا، این سعید ما هزار جونم فحص کردیم آخرش معلومه شد این سعید مطلق حالا وجه الارزه یا خصوص تراب خالصه، هنو علم اجمالی باقیه. او علم اجمالا به مخالفت احد الظاهرین لظاهر الدلیل، آقا مخالفت احد الظاهرین یعنی چی؟ مثالی بزنیم خودش میگه کما فی العامین من وجه به شبه ما، یه جاهایی داریم آقا عامین من وجه بگیم، عامین من وجه چیه؟ عامین من وجه یه دلیله، اینم یه دلیله، موضع التقائشون میشه چی؟ میشه تعارض. بریم تو باب تعادل تراجی، یادتون خاتمه باب تعادل تراجی؟ تعارض العامین من وجه، دلیل آ تو ناحیه خودش عمل میشه، دلیل بی تو ناحیه خودش عمل میشه، موضع التقائشون میشه باب تعارض. حالا تو موضع التقائشون ما هر چه قدم میریم فحصون میکنیم آخرش تعارض بین این دوتا اگه حل ما میدونیم باید دست از یکی از ظواهر برداریم، پس آخرش ما یه جاهای علم اجمالیایی داریم حتی بعد الفحص زائل نمیشه. خب وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص، هنوز علم اجمالی باقی، توقف هم باقی. شیخ میگه یه جواب نقضی دوباره به این قلت بدید، قلت این یه حق اگر باشه حتی در مورد سنت و در مورد استدلال شما هم جاریه، بقیش میزن برای فردا ولش کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. از امن نگه داشتن میخوام شما یه فکری کنید، این مستحب ها واجب نیست، مستحب فکری کنید با توجه به این توضیحی که من از بیرون سر اشتکال گفتم و سر تفکیک بین سنت و کتاب با این توضیح، آیا این علم اجمالی این طور توضیح دادن و بعد این مثال آمین من وجه یا سعید رو برای این علم اجمالی، یعنی برای بقای علم اجمالی بعد الفحص که وجب التوقف فی زدن، اینا درسته؟ اینا با مدعا میسازه، با استدلال میسازه، یا ایجاد انحراف، ایجاد کردن من حیث لا یشعر تو کلام مستدله داری بیشتر چه گول میمانی؟ گندخدار یه جا دیگه میگه تو داری یواش یواش درجه ای جداش میکنی حرفش، میارش یه جایی که بعد بگی نگاه کن یه حرف زدی یه چه حرف خلطی بود، تق بزنی بکشی بهش.
اصلا اون گندخدار نیاز به علم اجمالی نداره که
یه تعبیر،
اما احتمال چیکار خراب میکنه؟ احتمال اغلایی، نه احتمال اغلایی
نجا نه بودی میگه شک بعدی تبدیل شد منحل شد دو تا شک دیگه.
کی میگه؟
ما میدونی تو جوابش اینو میگیم اگه بخواد علم اجمالی بگیم
همه شد
نه چون بعضی از مواد رو پیدا کنیم تو بچهش هم شک مون بعد
بگیم خدا میگه که به علت کثرت اینجا انحلال اتفاق نمیافته
اینجا احتمال اغلایش باقی میمونه
آه احتمالی به همون
این احتمال اگه ارزشمنده
پس این احتمال نیست
یعنی هنوز احتمال وجود خدیه داره نمیتونی از سال زدن مقدمه
میدونم نه دیگه بلا گو احتمال همه حرف میشه علم اجمالی داره آه؟